بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در بحث امروز سه مطلب داریم. مطلب اول، بحث ما درباره روایت نهم، یعنی روایت هل می باشد. هل، رفقا روایت هل تو ذهنتون هست یا نیست؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه حتی دعو. مرحوم شیخ می‌فرمایند این روایت دارای دو معنا هست که طبق هر دو معنا روایت اختصاص به شبهه موضوعیه دارد. عرضم میرسید یا نه؟ مرحوم شیخ میگه این روایت دو تا معنا داره، طبق هر دو تا معنا هم روایت مخصوص میشه به شبهه چی؟ موضوعیه. معنای اول بدون استفاده کردن از صنعت استخدام، یعنی چی؟ یعنی معنی اولی که ما برای این روایت میخواییم بکنیم از استخدام استفاده نکردیم. استخدام یکی از صنایع بدیعیه است، مختصر صفحه 151، که حالا توضیح میدم یعنی چی. پس معنی اولی که مرحوم شیخ برای این روایت ذکر میکنه از صنعت استخدام استفاده نکرده. حالا معنی اول اینه، هر کلی که برای او دو فرد وجود دارد، یک فرد حلال و یک فرد حرام، تا وقتی که یقین به فرد حرام از آن کلی پیدا نشده، آن کلی حلال است. طبق این معنا مقصود از شیء، مقصود از شیء امر کلی است و ضمایر فیه و هو و منه به امر کلی عود می کند. معنای اول تمام شد، رفقا باید اینجا باشن، باید این معنا رو خوب بپزونم. مرحوم شیخ فرمود این روایت چند تا معنا داره؟ دو تا معنا داره. معنی اول، مرحوم شیخ تو این معنی اول از صنعت استخدام استفاده نکردند. حالا استخدام توضیح میدن. معنی اول این روایت چیه؟ مرحوم شیخ میفرماد که مراد از شیء یعنی امر کلی، کل شیء یعنی کل و کلی، فیه حلال و حرام، یعنی این، یعنی هر کلی که دو تا فرد داره، یا فرد حلال داره یا فرد حرام، تا وقتی که یقین به فرد حرامش ندارید اون کلی چیه؟ حلال، تنوز مثال نزدم. طبق این معنا مراد از شیء امر چی شد؟ کلی. ضمیر فیه و منه به چی برگشت؟ برگشت به کلی. اینجا میگن از استخدام استفاده نشده، مراد از شیء شد کلی، ضمیر فیه و منه هم برگشت به چی؟ کلی. اینجا میگن از استخدام استفاده نشده. حالا یه مثال بزنم برای که کاملا این معنا حل بشه. شما یک کیلو گوشت و گوسفند از بازار خریدید، یک کیلو، شک دارید که این حلال یا حرامه. چرا شک دارید؟ به خاطر که شک دارید که میته است یا مزکا. یک کیلو گوشت و گوسفند الان اینجا است. الان گوشت و گوسفند یک کلیه، گوشت و گوسفند یک کلیه، دو تا فرد داره، یه فرد حلال داره، فرد حلال چیه؟ مزکا. یه فرد حرام داره، فرد حرامشیه میته. تا وقتی که یقین به فرد حرامش نداری، فرد حرامشی بود میته. تا وقتی که یقین به فرد حرامش نداری، بگو گوشت و گوسفند چیه؟ حلاله. پس هر زمان رفقا گوشت و گوسفند دیدند، اگه یقین داشتن که میته است که هیچ، اگه یقین نداشتن میشه چی؟ حلال. نتیجه بگیرید، این یک کیلو گوشت و گوسفندی که شما از بازار خریدید، شک دارید که حلال یا حرامه، به خاطر که شک دارید که مزکا هست یا میته، حلال میشه یا حرام؟ حلال میشه، چون یقین به میته بودنش نداریم. این معنای اولی که مرحوم شیخ برای روایت ذکر میکنه. تو این معنا از استخدام استفاده شد یا نشد؟ نشد، چون مراد از شی گرفت امر کلی و ضمیر فیه و منه هم برگردون به چی؟ به کلی. معنای دوم، معنای دوم با استفاده کردن از صنعت استخدام. خب معنی دوم روایت چی میشه که مرحوم شیخ برای این معنا از چه نوع صنعتی استفاده کردن؟ صنعت استخدام. صفحه 151 مختصر، معناش اینه: هر مشتبه جزئی که برای کلی او دو فرد وجود دارد، یک فرد حلال و یک فرد حرام، تا وقتی که یقین به فرد حرام از آن کلی پیدا نشده، آن مشتبه جزئی حلال است. عرضم میرسید یا نه؟ طبق این معنا مراد از شیء مشتبه جزئی است و ضمائر فیه و منه استخدام، یعنی این و ضمائر فیه و منه به کلی آن مشتبه جزئی عود می کند. این معنی دوم باید خوب بپزونم. مرحوم شیخ فرمود این روایت چند تا معنا داره؟ دو تا. معنی اول با استفاده از صنعت چی بود؟ استخدام، بدون استخدام. ولی تو معنی دوم از چه نوع صنعتی استفاده کردیم؟ استخدام. این معنا رو خوب بپزونم. طبق این معنی دوم رفقا مراد از شی مشتبه جزئیه. کل شی این یعنی هر مشتبه جزئی، هر مشکوک جزئی. فیه حلال و حرام، این ضمیر فیه نمیخوره به شی. مراد از شی چی گرفتیم؟ مشتبه جزئی. ضمیر فیه نمیخوره به شی، میخوره به کلی اون شی. بی میگن صنعت استخدام، یعنی هر مشتبه جزئی که برای کلیش دو تا فرد وجود داره، یه فرد حلال یه فرد حرام. تا وقتی که یقین به فرد حرامش پیدا نکردی، اون مشتبه جزئی چیه؟ حلاله. مثال بزنم، الان شما یک کیلو گوشت و گوسفند از بازار خریدید، شک دارید که حلال یا حرامه. الان مشتبه جزئی شما این یک کیلو گوشت گوسفنده که جلوته، کلی این الان این مشتبه جزئیه، کلی این رفقا، کلی این چیه؟ گوشت گوسفند. گوشت گوسفند دو تا فرد داره، یه فرد حلال داره مزکا، یه فرد حرام داره چی؟ میته. تا وقتی که یقین به فرد حرامش نداری این مشتبه جزئی حلاله. عرضم رسیدید چی شو؟ پس الان شما یک کیلو گوشت گوسفند از بازار خریدید، شک دارید که حلال یا حرامه. خودش سلام داره، خودش دو تا فرد نداره، خودش دو تا فرد نداره. چیش دو تا فرد داره؟ کلیش دو تا فرد داره. تا وقتی که یقین به فرد حرام از اون کلی ندارید این مشتبه جزئی میشه چی؟ حلال. عرضم رسیدید یا نه؟ طبق معنی اول از صنعت استخدام استفاده نشده بود. چرا از صنعت استخدام استفاده نشده بود؟ چون مراد از شی گرفتیم امر چی؟ کلی. ضمیر فیه و منه برگشت به چی؟ به خود کلی. ولی طبق معنی دوم از صنعت استخدام استفاده کردیم، مراد از شی گرفتیم مشتبه چی؟ جزئی. ولی ضمیر فیه و منه بر نگشت به مشتبه جزئی، برگشت به چی؟ کلی. خیلی فرق داره، خیلی. نفرمایید. طبق معنای اول موضوع حکم ظاهری، موضوع حلیت ظاهری کلیه، کل شیء کل کلی. ولی طبق معنی دوم موضوع حلیت ظاهری امر چیه؟ جزئیه، تفاوت داره، نتیجهش یه چیزه. بارکالله. نفرمایید، نفرمایید، دیگه گرفتم. صفحه 121 از همین کتابای کوچیک. اصالت البراءت زمانی ارزش داره که اصل موضوعی در کار نباشه. اینجا ما اصل موضوعی داریم، اصالت عدم تزکیه. شما به هر گوشتی که رسید شک دارید که مزکا است یا میته، بلافاصله الاصل عدم تزکیه. دیگه چه بحثی هست که ما شک میکنیم که این حلال یا حرامه؟ چون شک داریم مزکاست یا میته. عرض کردن صفحه چند؟ 121. جوابش مصباح الاصول جلد 2 صفحه 279. جوابش مصباح الاصول جلد 2 صفحه 279. مطلب اول تمام شد. خلاصه مطلب اول رفقا چی شد؟ خلاصه مطلب اول اینه، بحث ما درباره روایت حله، روایت هل یعنی روایت کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. بحث ما درباره این روایت. مرحوم شیخ میفرماید که این روایت دو تا معنا داره. معنی اول بدون استفاده کردن از استخدام، معنی دوم با استفاده کردن از استخدام. طبق هر دو معنا هم روایت اختصاص به شبهه موضوعیه داره. میدونید چرا؟ چون معنی اول میگفتیم کلی که دوتا فرد داره، تو شبهه موضوعیه است که کلی دوتا فرد داره، یا در شبهه حکمیه موضوعیه. شبهه حکمیه من شک دارم که شرب دوتون حلال یا حرام، این دوتا فرد نداره، یا حلال یا حرامه. اینجور نیست که دوتا فرد داره، یه فردش حلال یه فردش حرام. تو معنی دوم میگفتیم مشتبه جزئی که براش برای کلیش دوتا فرده، در شبهه موضوعیه است که برای مشتبه برای کلیش دوتا فرده، شبهه حکمیه شبهه موضوعیه. شک دارم که این گوشت و گوسفند مزکاست یا میته برای کلیش دوتا فرده، در شبهه حکمیه من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، برای کلیش دوتا فرد وجود نداره، اصلا کلی نداره. مطلب اول تمام شد. خلاصه روایت دو تا معنا داره، معنی اول بدون استفاده از صنعت استخدام، معنی دوم با استفاده از صنعت چی؟ استخدام. تا الان بهترین اشکال درسمون اشکال همین آقای، البته قبل از تعطیلات آقا سیدم اشکال گرفته بودن، جواب داده بودن، من تا الان هم تکرار کردم. مطلب اول تمام شد. عبارت مطلب اول رو بخونم بعد بریم سراغ مطلب دوم. تو بحث امروز مملو و از اشکاله، مملو رفقا تا اشکال گرفتن آدرس میدم بلا فاصله. مطلب اول: و علا ما ذکرنا و بنابر چیزی که ذکر کردیم ما. میخوام این ما ذکرنا رو مشخص بکنم یعنی چه. و بنابر چیزی که ذکر کردیم ما. ما ذکرنا یعنی چی؟ یک، مقصود از شیء امر کلی است. یک، ما ذکرنا یعنی مقصود از شیء امر کلی است. کل شیء یعنی کل کلی. یک. دو، جمله فیه حلال و حرامون ظهور در تقسیم داره. آقا فیه حلال و حرامون یعنی اون شی دو فرد داره، یه فرد حلال یه فرد چی؟ حرام. مراد از مازکرنا رو مشخص کردم. مازکرنا یعنی چی؟ مقصود از شی امر کلی. یک، جمله فیه حلال و حرامون ظهور در چی داره؟ تقسیم داره. این دو. و علا ما ذکرنا، بنابر چیزی که ذکر کردیم ما، معنی روایت این میشه. داره معنی اول رو میگه. فل معنا، پس معنای روایت، والله العالم. نمیگه والله اعلم، میگه والله العالم، خدا میداند. معنای اول، فل معنا، معنای روایت. این معنی اول داره میگه. رفقا در معنای اول از استخدام استفاده شده بود یا نشده بود؟ نشده بود. مراد از شی امر کلی، کلیه ضمائر توی روایت هم میخوره به امر کلی. ان کل کلیین، معنای اول، به تحقیق هر کلی. این کلی میدونید به جای چی اومده؟ به جای شیء. بالای کلی بنویسید گوشت گوسفند. گوشت گوسفند کلیه. فیه قسم حلال و قسم حرام. هر کلی که در اون کلی یک فرد حلال است. فرد حلال چی بود؟ مزکا. و یک فرد حرام است. فرد حرام چی بود؟ میته. تنوز خبر انه نیومده. هر کلی که فیه در اون کلی یک فرد حلال است و یک فرد حرام، که مطلق لحم الغنم المشترک بین المزکا و المیته. ای که مطلقه صفت است برای کل، مثال است برای کلی. کلی مثل چی؟ مثل مطلق گوشت گوسفند. گوشت گوسفند المشترک بین المزکا و المیته. این المشترک صفت است برای لحم، گوشت گوسفندی که مشترک می باشد بین مزکا و میته. فهاز الکلی لک حلال. رفقا این فهازا خبر انه هست. هر کلی که دو تا فرد داره، یک فرد حلال داره یک فرد حرام داره، فهاز الکلی لک حلال، این کلی یعنی گوشت گوسفند برای تو حلاله. تا کی حلاله؟ تا وقتی که فرد حرام از اون کلی رو بشناسی. فرد حرامش رفقا چی بود؟ میته. فهاز الکلی لکه حلال، این کلی برای تو حلال است. الا ان تعرف القسم الحرام معینا فی الخارج فتدعوه، تا اینکه بشناسی تو فرد حرام را. القسم الحرام یعنی فرد حرام از اون کلی. فرد حرام از اون کلی چی بود؟ میته. تا اینکه بشناسی تو فرد حرام از اون کلی را، معینا یعنی به طور معین. این کلمه معیناً به جای به عینی اومده. تو روایت یک کلمه به عینی هست، این معیناً به جای اون اومده. تا اینکه بشناسی تو فرد حرام از اون کلی را به طور معین و مشخص. فل خارج، رفقا این فل خارج متعلق است به تعرفه، اینا رو بنویسید. تا اینکه بشناسی تو فرد حرام از اون کلی را به طور معین در خارج. بعد از اینکه شناختی فتدعو، پس رها میکنی این هوشو، بزنی قسم حرام، رها میکنی اون قسم حرام را. معنای اول تمام شد. معنای دوم: و علل استخدام، این و علل استخدام عطف است بر علا ما ذکرنا. طبق ما ذکرنا معنی روایت اون می شد. حالا می خواهیم بنابر استخدام، رفقا بنابر استخدام یعنی چی؟ یعنی مراد از شیء بگیریم مشتبه چی؟ جزئی، این گوشت و گوسفند. ولی ضمیر فیه و منهو که در این روایت وجود داره برگردونی به چی؟ به کلی این مشتبه. این بهش میگن استخدام. استخدام دو صورت داره. تو مختصر صفحه 151 علم بدیع نگاه کن. نفرمایید نه دیگه، هو بر نمیگرده. ضمیر فیه و منهو کی گفته اگر خواستین استخدام کنیم و در کلی زمایر؟ ممکنه من دوست داشته باشم در یک ضمیر صنعت استخدام به کار ببرم. و علل استخدام چرا؟ نه این سن خب درسته، اون بحث یه بحث دیگه است، یه مصادیق خاصی است از المطلقات خارج شده. استخدام دو تا فرد داره، باید تحقیق کنید. صفحه 151 یه فردش اینه که مراد از شی، مراد از مرجع رو یه معنا بگیرید، این ضمیر برگرده به یه معنای دیگر مرجع. و علل استخدام، این علل استخدام عطف است بر علا ما ذکرنا. طبق ما ذکرنا معنی روایت اون می شد که بدون استخدام بود، ولیکن و علل استخدام بنابر استخدام، ولی استخدام باید بنویسید در ضمیر فیه و منهو دیگه، در هو استخدام نیستا. و بنابر استخدام یکون المرادو می باشد مقصود روایت این، ان کل جزئی خارجی به تحقیق هر جزئی خارجی. این کلمه جزئی خارجی میدونید به جای چی اومده؟ به جای شیء. چون طبق معنای دوم مراد از شیء رو گرفتیم مشتبه چی؟ جزئی. این یک کیلو گوشت، هر جزئی خارجی، جزئی خارجی مثل یک کیلو گوشت. فی نوعی القسمان المذکوران، هر جزئی خارجی که در نوع اون جزئی خارجی، نوع یعنی کلی، این فی نوعیهی به جای فیه اومده. ضمیر فیه بر نمیگرده به شی، برمیگرده به چی؟ کلی اون شی. نوع یعنی کلی، هر جزئی خارجی که برای نوع اون جزئی خارجی دو قسمی است که ذکر شد، قسمان مذکوران یعنی حلال و حرام. این گوشت یک کیلو گوشت و گوسفند مشتبه جزئیه، برای کلیش، کلیش رفقا چیه؟ گوشت و گوسفند. برای کلیش دو فرده، یه فرد حلال یه فرد حرام. القسمان المذکوران فذلک، این فذلک خبر عنه است، هر جزئی خارجی که برای کلی اون جزئی اون دو قسمیست که ذکر شد، فذلک الجزئی لک حلال، پس آن جزئی، این یک کیلو گوشت، پس آن جزئی برای تو حلاله. تا کی برات حلاله؟ حتی تعرف القسم الحرام من ذلک الکلی، تا این که بشناسی تو فرد حرام از اون کلی. این من ذلک الکلی به جای چی اومده؟ به جای منهو. ضمیر هو به کی برگشته؟ نه به شی، به کلی اون شی. تا این که بشناسی تو فرد حرام از اون کلی. ولی قسم حرام بنویسید میته. فل خارج، فل خارج متعلق است به تعرفه. تا این که بشناسی تو قسم حرام از اون کلی را در خارج. فتدعه، پس ترک میکنی تو اون قسم حرام را. بله، طبق عقیده مرحوم شیخ، طبق عقیده مرحوم شیخ یه جور معنا کرد که کاملا اقسام برای مقسم کاملا بالفعل پیدا بشه، چون کلی مفهوم دو فرد داره، مصداقه که دو فرد نداره. روز چهارشنبه قبل از تعطیلات، مصداق دو فرد نداره چون جزئیه، تقسیم تردیدی داره، منتها مفهوم دو تا فرد بالفعل داره. فتدعو، رها میکنی تو قسم حرام را. و علا ای تقدیرن، و بنابر هر فرضی. ای که میگه بنابر هر فرضی یعنی طبق هر معنایی، چه معنای اول چه معنای دوم. فر روایت مختصتون به شبهت فی الموضوع، روایت اختصاص دارد به شبهه در موضوع. رفقا چرا اختصاص داره به شبهه در موضوع؟ معنای اول میگفتیم چی؟ هر کلی که دوتا فرد داره، تو شبهه موضوعیه کلی دوتا فرد داره یا تو شبهه حکمیه موضوعیه. تو معنی دوم میگوتیم مشتبهی که برای کلیش دوتا فرده در شبهه موضوعیه، برای مشتبه کلیش دوتا فرده در شبهه حکمیه شبهه موضوعیه. نگاه کنید الان من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه. الان مشتبه ما چیه؟ شربتتون. این دوتا فرد داره؟ نه، شربتتون یه چیزه، دو احتمال درش، یحتمل حلال باشه یحتمل حرام. نه اینکه دوتا فرد داره، شربتتون کلیه ولی دوتا فرد نداره. یا معنای دوم، شربتتون مشتبه است ولی برای کلیش دوتا فرد نیست، به خاطر که شربتتون یه کلی مافوق نداره، خودش کلیه. دو صفحه دیگه اول سطر نگاه کن که آیا شرب میتونه کلی برای شربتتون باشه یا خیر. و علا ای تقدیرن و طبق هر فرضی، یعنی طبق هر دو معنا، روایت اختصاص دارد به شبهه در موضوع. و اما ما ذکره المستدل، رفقا این دو خطی که الان میخوام بخونم معلوم میشه داره تکرار میکنه، تکرار جلسه قبل، قبل از تعطیلات، آخرین جلسه قبل از تعطیلات، همین دو خط رو میخواد بگه. مرحوم سید صدر این روایت رو چجوری معنا کرد؟ گفت که مراد از شی یعنی مشتبه، کل شی این یعنی هر مشتبه، فیه حلال و حرامون یعنی چی؟ یعنی فیه احتمال الحل و حرمه. وقت اینجور میشه، هر مشتبهی که در او احتمال حلیت و حرمته، اینجور معنا کرد که روایت هم شامل شبهه موضوعیه بشه، هم شامل شبهه چی بشه؟ حکمیه. مرحوم شیخ میگه این معنایی که ایشون داره میگه به دو دلیل باطله. دو دلیل یادتون چیه؟ یادتون هست یا یادتون نیست؟ دلیل اول این بود که این جمله فیه حلال و حرام ظهور داره در چی؟ تقسیم، یعنی باید برای اون شی دو فرد بالفعل باشه، یه فرد حلال یه فرد حرام. اگر مراد از شی خصوص مشتبه شد، مشتبه دو فرد نداره، دو احتمال درش. الان من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، استعمال دخانیات دو فرد نداره، دو احتمال درش. و حالا که جمله فیه حلال و حرامون میگه باید دو فرد داشته باشه الان، پس مرحوم سید صدر میخواد یه معنا برای روایت بکنه که این روایت هم شامل شبهه موضوعیه بشه، هم شامل شبهه چی؟ حکمیه. چجور میاد معنا میکنه؟ میگه مراد از شی چیه؟ مشتبه. مراد از فیه حلال و حرامون چیه؟ یعنی فیه احتمال الحل و الحرمه، یعنی هر مشتبهی که درش احتمال حلیت و حرمته. خب با این معنا هم شامل شبهه موضوعی میشه، هم شامل شبهه چی؟ حکمیه. الان پیاده کنن، شربتتون مشتبهه، درش احتمال حلیت و حرمته، روایت شاملش میشه، این شبهه حکمیه. این گوشت و گوسفندی که من از بازار خریدم مشتبهه، درش احتمال حلیت و حرمته، ببینید روایت شامل اینم شد. مرحوم شیخ میفرماد که این معنایی که شما برای روایت کردی به دو دلیل باطله. دلیل اول فیه حلال و حرامون جلوی شما رو میگیره. فیه حلال و حرامون یعنی چی؟ یعنی اون شی باید دو فرد داشته باشه. آقا این گوشت و گوسفند، این گوشت و گوسفند که دو فرد نداره که. پس این فیه حلال و حرامون رد بر شما است. یه چیز دیگه رد بر شما است. قبل از تعطیلات میگفتیم چی؟ منهو. آقا این من تبعیزه، من تبعیز باید ضمیرش برگرده به یک امر کلی که دوتا فرد داره بالفعل. اگر مراد از شی مشتبه باشه، مشتبه که بالفعل دوتا فرد نداره که، پس با این منون سازگاری نداره. این داره تکرار میکنه مرحوم شیخا، جزوا نوشتید تره المستدل، این ما مبتدا هست، اون فهو مخالفون خبرش. چیزی که ذکر کرده است اون چیز را سید صدر. سید صدر چی فرموده؟ فرموده که من ان المراده من وجود الحلال و الحرام فیه، از این که مقصود از وجود داشتن حلال و حرام در اون شی، مرحوم سید فرموده این که روایت داره کل شیء فیه حلال و حرام، منظور از فیه حلال و حرام، مقصود از وجود داشتن حلال و حرام در اون شیء، احتمال له و صلاحیته لهما، احتمال داشتن اون شیء و صلاحیت داشتن اون شیء لهما. لهما یعنی چی؟ برای حلال و حرام. کل شیء فیها حلال و حرام، یعنی هر چیزی که دو احتمال درش، یحتمل حلال یحتمل حرام، و صلاحیت داشتن اون چیزی برای حلال و حرام، این معنایی که مرحوم سید فرمود فهوه مخالف لظاهر القضیه، این فهوه خبر ما ذکره هست. خبر بزنید، این ما ذکره مخالف است با ظاهر قضیه. کدام قضیه؟ قضیه فیه حلال و حرام. یک، دو، ولزمی، اینا رو توضیح دادم رفقا جزوهشو نوشتن دا، ولزمیر منهو و مخالف است با ضمیر منهو. چرا مخالف است با ضمیر منهو؟ چون این من تبعیزه. حالا که من تبعیز شد، این ضمیرش باید برگرده به یک امر کلی که بلفل دو تا فرد داره. اگر مراد از شی خصوص مشتبه شد و مراد از فیه حلال و حرام فیه احتمال الحل و الحرمت شد، دیگه این شی دو تا فرد نداره. و مخالف لضمیر منه و مخالف است با ضمیر منه ولو علل استخدام. حواستون جمع باشه، این ولو علل استخدام یعنی چی؟ یعنی این هدفی که مرحوم سید صدر داره دنبال میکنه، چه هدفی؟ میخواد یه معنی برای روایت بکنه که روایت هم شامل شبهه حکمیه بشه، هم شامل شبهه چی؟ موضوعی. این تنافی داره با منه، چه در منهو قائل به استخدام باشه، چه در منهو قائل به استخدام نباشه. یعنی چی؟ یعنی مرحوم سید صدر بیاد بگه آقا مراد از شی مشتبهه، حواستون جمع باشه، فیه حلال و حرامون هم یعنی فیه احتمال الحل و الحرمه. تا اینجا معنی روایت چی میشه؟ هر مشتبهی که در او احتمال حلیت و حرمته. بعد این ضمیر منهو بگه آقا من این ضمیر منهو رو برمیگردم به کلی اون شی، حتی تعرف الحرام منه، تا این که بشناسی حرامی که برای کلی اون شیعه، کلی اون مشتبه. بازم غلطه. این ضمیر منه چه قائل به استخدام بشه؟ قائل به استخدام بشه یعنی ضمیر منه رو برگردونه به چی؟ کلی اون شیعه. چه قائل به استخدام نشه؟ یعنی ضمیر منه رو برگردونه به چی؟ به خودشه. چه قائل به استخدام بشه، چه قائل به استخدام بشه، کلامش باطله. چرا؟ چون مرحوم سید میخواد یه جوری روایت رو معنا بکنه که روایت هم شامل شبهه حکمیه بشه، هم شامل شبهه چی؟ موضوعیه. اگر در منه قائل به استخدام بشه چجور میشه؟ میگه حرامی که برای کلی اون شیعه. خب حرامی که برای کلی اون شیعه، این مال شبهه موضوعیه میشه یا حکمیه؟ موضوعیه، به هدفش نرسید. اگه قائل به استخدام هم نشه که به طور به طریق اولا باطله، چون ضمیر منه میخوره به شی، مراد از شی چیه؟ مشتبه. مشتبه که بالفعل دوتا فرد نداره که، درش احتمال حلیت و حرمته. لذا مرحوم شیخ میگه ولو علل استخدام، یعنی در ضمیر منه چه قائل به استخدام بشه، چه قائل به استخدام نشه، به هدفش نمیرسه. ولو علل استخدام، این ولو علل استخدام مربوط به لضمیر منه هستا، یعنی این هدفی که مرحوم سید دنبال میکنه مخالف است با ضمیر منهو، ولو در ضمیر منهو قائل به چی باشه؟ استخدام. اینا رو جزوهاش نوشتید مطالعه میکنه. به شبهه موضوعیه، به شبهه موضوعیه میرسه، به شبهه حکمیه نمیرسه. نه ببینید رفقا، باید خیلی دقیق باشید. این معنای دومی که مرحوم شیخ کرد تو دو تا ضمیر قائل به استخدام شد، هم ضمیر فیه هم ضمیر منهو، ولی این الو علل استخدامی که مرحوم سید صدر میگه فقط در یه ضمیر قائل به استخدام مخواد بشه. کدوم ضمیر؟ ضمیر منهو. کاملا فرق داره. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، اگر مطلب روشن نشده بعد از کلاس ربع ساعت نشستن. مطلب دوم، جمله فیه حلالون و حرامون که در این روایت وجود دارد دارای دو فائده می باشد. ارزم میرسید یا نه. تو این روایت داره فیه حلال و حرام، تو بعضی از روایت ها این فیه حلال و حرامون را نداره، مثل روایت مسعدت ابن صدقه گفته کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. میخوایم ببینیم این فیه حلال و حرامون که تو این روایت اومده چه فائده ای داره. دو تا فائده داره. یک، این جمله علت شک کردن ما در آن شیء را بیان می کند. حالا توضیح میدن، رد نمیشه. یعنی جمله فیه حلالون و حرامون به ما میگوید این که برای شیء دو فرد وجود دارد، یک فرد حلال و یک فرد حرام، این دو فرد داشتن علت شده است برای اینکه ما در آن شیء شک کنیم. و بدیهی است که دو فرد داشتن علت برای شک در شبهه موضوعیه می شود. این فایده اول. عرضم برسید، اینو بپزونم مطلب. آقا شما یک کیلو گوشت و گوسفند از بازار خریدید، شک دارید که حلال یا حرامه. چرا شک دارید که حلال یا حرامه؟ به خاطر که شک دارید که مزکا هست یا میته. چرا شما در این گوشت و گوسفند شک دارید؟ چرا؟ به خاطر که گوشت و گوسفند دو فرد داره، یه فرد حلال مزکا، یه فرد حرام میته، و نمیدونید این مندرج داخل در کدوم فرده. این فیه حلال و حرام علت شک کردن شما در اون شی رو بیان میکنه. میگه علت شک کردن شما در اون شی اینه که به خاطر که اون شی چند تا فرد داره؟ دو فرد داره. الان این مایع مردد، یه لیوان مایع جلوی شما هست، شما شک دارید که حلال یا حرامه. چرا شک دارید که حلال یا حرامه؟ چون شک دارید که خل یا خمره. چرا شما شک میکنید که این حلال یا حرامه؟ به خاطر که فیه حلال و حرام، به خاطر که مایه دو فرد داره، یه فرد حلال داره مثل سرکه، یه فرد حرام داره مثل چی؟ شراب. و تو نمیدونی این مندرج داخل در کدوم فرده. حالا مرحوم شیخ میفرماد که این فیه حلال و حرام علت شک ما رو بیان میکنه. اگر ما در اون شیء شک داریم، علتش اینه که دو تا فرد وجود داره، یه فرد حلال یه فرد حرام، نمیدونی که این شیء داخل در فرد حلال یا داخل در فرد چیه؟ حرام. خب اگر این فیه حلال و حرام علت شک ما رو بیان میکنه که دو فرد هست، این علت برای شک در شبهه موضوعیه میشه یا حکمیه؟ موضوعیه. الان من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، علت شک من چیه؟ فقدان نص، چون روایت نیست، یا اجمال نص یا تعارض نصین. نه اینکه شرب دو تا فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام، من شک دارم که این داخل در کدوم فردشه. عرضم میرسید چی شد؟ این فایده هست. فایده دوم، این جمله چهار چیز را از تحت روایت خارج می کند. عرضم می رسید یا نه؟ مرحوم شیخ میگه جمله فیه حلال و حرامون دو تا فایده داره. فایده دومش اینه که چهار چیز را از تحت روایت میندازه بیرون. یک، رفقای دیگه باید تو ذهنشون باشه. یک، افعال اضطراریه، یادش بخیر، افعال اضطراری، یادتونه یا یادتون نیست سید صدر میگفت افعال اضطراریه مثل تنفس. این یک. دو، اعیانی که متعلق برای فعل مکلف نیستند، یادتون هست یا یادتون نیست، مثل کوه قاف. این روایت کوه قاف رو خارج میکنه. چرا؟ به خاطری که مکلف هیچ کاریش هیچ ربطی به کوه قاف نداره که حالا بگین کارش حلال یا حرامه. سه یکی از رفقا همون جلسه که اینو میگفتن اشکال گرفت، یه قید اضافه کردیم. سه چی بود رفقا؟ افعال معلوم الهلیت، یعنی افعالی که حلال بودنشون برای ما معلومه، مثل شرب الماء. چهار چی بود؟ افعال معلوم الحرمت، مثل شرب الخمر. مرحوم شیخ میفرماد که این جمله فیه حلالون و حرامون دو تا فائده داره. فائده اول چیه؟ علت شک کردن ما در اون چی را بیان میکنه. چرا ما در اون چی شک میکنیم؟ اون چی میشه مشکوک، بخاطر که دو تا فرد وجود داره، یه فرد حلال یه فرد حرام. نمیدونی که این چی مشکوک داخل در فرد حلالش یا حرامش. فائده دومی که این قید داره چیه؟ چهار چیز رو از تحت روایت خارج میکنه که سید صدر هم ذکر کرد. عبارت اینم بخوانی: ثم الظاهر، مطلب دوم هم شروع کنن، ثم استینافه، ثم الظاهر، سپس متبادر به ذهن، ان ذکر هذا القید. رفقا این ذکر اسم انه است، او بیانو پیدا کنید خبر انه است. ذکر کردن این قید، کدام قید فیه حلال و حرام، ذکر کردن این قید یعنی در این روایت جمله فیه حلال و حرام ذکر شده، با اینکه اگر ذکرم نمیشد جمله تمام بود. مثلا امام میفرمود که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، با تمام بودن جمله بدونه، ضمیر بدونی رو بزنید با هذا القید، با این که تمام می شود جمله بدون این قید، کما فی قوله علیه السلام. ای کما یعنی همونطوری که این قید نیامده، همونطوری که این قید نیامده است در قول امام علیه السلام در یک روایت دیگر، روایت مسعد ابن صدقه، صفحه 120 از همین کتاب خودمون، از همین نسخه هایی که دست منه، در شبهه موضوعی مرحوم شیخ این روایت رو میاره. کما فی قوله علیه السلام، همونطوری که این قید نیامده است در قول امام علیه السلام در یک روایت دیگری، روایت مسعد ابن صدقه، روایتش اینه: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. رفقا ببینید، اگر ما این فیه حلال و حرام رو نیاوردیم، دیگه ضمیر هو، ضمیر منه هم نمیاریم، ما دیگه احتیاج بهش نیست. ذکر کردن این قید با اینکه تمام می شود جمله بدون این قید، همونطوری که در قول امام در روایت مسعد ابن صدقه این قید نیامده، ذکر کردن این قید فائده اولش اینه: بیان و منشأ الاشتباه، بیان خبر انه. ذکر کردن این قید بیان کردن علت اشتباه هست، اشتباه یعنی شک، بیان کردن علت اشتباه هست، اشتباه یعنی شک در اون شی. الذي يعلم من قوله عليه السلام حتی تعرفه. رفقا اینجا باید حواستون جمع باشه، این الذي مرحوم شیرازی آقا کولاک کرده اینجا، تقریرات شیرازی جلد 4 صفحه 48، این الذي رو میخوام از اونجا توضیح بدم. ممکنه یک نفر از شما سوال کنه که به چه علت شما میگی این روایت درباره شکه؟ آخه مرحوم شیخ فرمود فایده اول این روایت چیه؟ فرمود فایده اولش اینه که این فیه حلالون و حرامون علت شک ما در اون چیه رو بیان میکنه. ممکنه نفر سوال بکنه که به چه علت میگی این روایت درباره شکه؟ از کجای روایت میفهمی که این روایت درباره شکه؟ مرحوم شیخ میگه از این حتی تعرفه، میفهمی که این روایت درباره شکه. از کجا درباره حتی تعرفه میفهمی؟ ببینید رفقا، روایت میگه که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، اون شیء برات حلاله، تا کی حلاله؟ تا اینکه بدونی حرامه. مراد از این حلال، حلال ظاهری میشه یا حلال واقعی؟ حلال ظاهری. چرا؟ چون اگر یک شیء در لوح محفوظ حلال شد، حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامون حرام الى یوم القیامه. اگر یه چیز در لوح محفوظ شده حلال، شما چه بدونی حرامه چه ندونی، اون بهلیت خودش چیه؟ باقیه. پس این حتی تعرف نشونگر اینه که مراد از این حلالون حلال چیه؟ ظاهری. حلال ظاهری است که اگر بدونی حرام تبدیل به حرام میشه. الان نگاه کنید، شما شک داری که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، اصالة البراءة جاری میکنه، میگی ان شاء الله حلاله. این حلال، حلال ظاهری است یا واقعی؟ حلال ظاهری. منتها بعدن خبر واحد پیدا میکنی، یقین پیدا میکنی که حرامه. خب تا الان حلال ظاهری بود، از حال به بعد میشه چی؟ حرام. پس ببینید این حتی تعرفه قرینه است که مراد از حلالون چه نوع حلالیه؟ حلال ظاهری. به من بفرمایید حلال ظاهری موضوعش چیه؟ شیء مشکوک. حلال ظاهری موضوع شیء چیه؟ نه شیء، شیء مشکوک. مرحوم شیخ میفرماد که این فیه حلالون و حرامون علت شک کردن ما در اون شیء را بیان میکنه. سوال، از کجا میگی این روا درباره شک؟ از این حتی تعرفه. به این کاری که مرحوم شیخ داره انجام میده میگن فقه اللغه روایت. فقه اللغه روایت، باید روایت رو اینجور بررسی بکنیم. اگر کسی روایت رو اینجور بررسی نکنه چجوری میتونه بفهمه که این حلالون حلال ظاهریه؟ الذی، این الذی صفت است برای اشتباه. الذی، اشتباهی که یعلم، آدرس داد ما. الذی یعلم، اشتباهی که اشتباه یعنی شک، شک کردن در اون شی، شکی که دانسته می شود از قول امام علیه السلام حتی تعرفه کما. ای کما فایده دومه. عرض کردن جمله فیه حلالون و حرامون چند تا فایده داره؟ دوتا. فایده دوم، کما ان الاحتراز عن المذکورات، همونطوری که دوری جستن از مذکورات. مذکورات چند تا چیز بود؟ چهار چیز. دوری جستن از اون چیزهایی که ذکر شد در کلام مستدل، ولی مستدل بنویسید سید صدر، دوری کردن از اون چهار چیزی که ذکر شد در کلام مستدل، ایزن، ایزن رو بنویسید، یعنی علاوه بر فایده اول احتراز، ایزن علاوه بر فایده اول، یحصل به ذالک، حاصل می شود این احتراز به ذالک. ذالک یعنی چی؟ به سبب این قید. ذالک رو بزنید، به سبب این قید. و منه مطلب سومه، خارجشو امروز میگم، تطبیقشو فردا. مطلب سوم، رفقا با دقت باید اینا رو مطالعه بکنند. کلام مرحوم نراقی در یاری دادن به سید صدر، اسکلت رو بدن دست رفقا. مرحوم نراقی یه حرفی زده که کمک کنه به سید صدر. مرحوم شیخ کلام نراقی رو ذکر میکنه، سه تا اشکال برش میگیره. مطلب سوم تمام شد. کلام نراقی در یاری کردن به سید صدر. مرحوم نراقی دو سخن دارد. یک، جمله فیه حلال و حرام ظهور در تقسیم دارد، یعنی ظهور دارد در این که برای شیء دو فرد وجود دارد. این سخن موافق با عقیده، اگر رفقا تو ذهنشون هست، موافق با عقیده کیه؟ شیخ یا سید صدر؟ شیخ. موافق با عقیده شیخ است. این سخن اول نراقی. سخن دوم، این روایت شامل شبهه حکمیه هم می شود. این سخن موافق با عقیده سید صدر و مخالف با عقیده شیخ است. عرضم می رسید یا نه؟ مرحوم نراقی یه حرف شیخ رو قبول کرده، یه حرفش رو قبول نکرده. کدوم حرفش رو قبول کرده؟ میگه بابا فیه حلالون و حرامون ظهور در تقسیم داره، این موافق با عقیده شیخه. ولی میگه این روایت شامل شبهه حکمیه هم میشه، این مخالف با عقیده شیخه. حالا توضیح، حالا ببینید مرحوم نراقی چه کار میکنه. توضیح: شبهات حکمیه بر دو نوع هستند. یک، در بعضی از شبهات حکمیه، حالا مثال میزنم رد نمیشیم، در بعضی از شبهات حکمیه ما میتوانیم یک کلی فرض کنیم که برای این کلی دو فرد وجود دارد، یک فرد حلال و یک فرد حرام، مثل لحم حمیر. روایت شامل این نوع از شبهات حکمیه، رفقا بفرمایند می شود یا نمی شود؟ می شود. روایت شامل این نوع از شبهات حکمیه می شود، و لذا به وسیله روایت در این نوع از شبهات حکمیه قائل به براءت می شویم. این نوع اول. رفقا مطلب را بپزونم. مرحوم نراقی میگه شبهات حکمیه دو نوعه، ما در بعضی از شبهات حکمیه میتونیم یک کلی پیدا بکنیم که این کلی دو تا فرد داره، یه فرد حلال یه فرد چی؟ حرام. خب روایت شامل این نوع از شبهات حکمیه میشه، مثل لحم حمیر. من شک دارم که لحم حمیر حلال یا حرامه، این شبه حکمیه است یا موضوعیه؟ شبه حکمیه است. مرحوم نراقی میگه ما برای لحم حمیر میتونیم یک کلی فرض بکنیم. رفقا کلی چیه؟ لحم. ما الان برای این شبهه حکمیه یک کلی فرض کردیم به نام لحم. لحم دو فرد داره، یه فرد حلال داره مثل گوشت گوسفند، گوشت گوسفند حلاله، یه فرد حرام داره مثل گوشت چی؟ خنزیر. خب روایت هم میگه، میگه هر کلی که دو تا فرد داره، یه فرد حلال یه فرد حرام، تا وقتی یقین به فرد حرام نداره اون کلی چیه؟ حلال. آقا شما هر موقع گوشت دیدید تا وقتی که یقین ندارید که این گوشت گوشت خنزیره، بگو حلاله. گوشت حمیر حلاله یا حرامه؟ روایت میگه چی؟ حلاله. ببینید من شک دارم که گوشت حمیر حلاله یا حرامه، شبهه شبهه حکمیه است. مرحوم نراقی اومد چه کار کرد؟ اومد یک کلی پیدا کرد، کلی به نام چی؟ لحم. گفت که این کلی دو تا فرد داره، یه فرد حلال داره گوشت گوسفند، یه فرد حرام داره به نام چی؟ گوشت خنزیر. گوشت گوسفند نسبت به خنزیر میرسیم، نسبت به خنزیر میشه حلال. مرحوم نراقی ما در این شبهه حکمیه یک کلی درست کرد، لحم. میگه لحم دو تا فرد داره، یه فرد حلال داره گوشت گوسفند، یه فرد حرام داره گوشت خنزیر. خب روایت شاملش میشه، روایت شامل لحم حمیر میشه کاملا. کل و کلی فیه قسمان، فرد حلال فرد حرام، کلی حلاله مگر یقین داشته باشه فرد حرام. این شبهه یک قسم اول. دو، چرا شب؟ چرا شب؟ نفر دو فرد داشتن که باعث نمیشه شبهه موضوعی بشه که، کلام برده روی کلی. دو، در بعضی از شبهات حکمیه ما نمیتوانیم یک کلی فرض کنیم که برای این کلی دو فرد وجود دارد، یک فرد حلال و یک فرد حرام. روایت شامل این نوع از شبهات حکمیه رفقا می شود یا نمی شود؟ نمی شود. ولی به وسیله اجماع مرکب و عدم القول بالفصل در این نوع از شبهات حکمیه هم قائل به براءت می شویم، مثل شرب توتون. این نوع دوم را بپزونم. ببینید رفقا، مرحوم نراقی فرمود که شبهات حکمیه چند نوع داره؟ دو نوع. در بعض از شبهات حکمی ما میتونیم یک کلی پیدا کنیم که این کلی دو تا فرد داره، ولی در بعض از شبهات حکمی ما نمیتونیم یک کلی پیدا کنیم که این کلی دو تا فرد داره، مثل شرب توتون. من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه. الان این شبه حکمیه، ما اینجا نمیتونیم کلی پیدا بکنیم. چه کلی پیدا کنیم که دو تا فرد داره؟ حالا که نمیتونیم، بله این اشکال دومه، حالا که نمیتونیم کلی پیدا بکنیم، روایت شامل شرب توتون نمیشه. پس این با این روایت ما در شرب توتون نمیتونیم قائل به براءت بشیم. به چه وسیله قائل به براءت میشیم؟ با اجماع مرکب. اجماع مرکب میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر کسی در نوع اول قائل به براءت شد، حتما باید در نوع دوم قائل به چی بشه؟ براءت. چرا؟ چون در شبهات حکم علما دو نظریه دارن. علما دو دسته هستن فقط. یک دسته همه میگن براءت، یک دسته همه میگن چی؟ احتیاط. اگر کسی در نوع اول قائل به براءت شد به مقتضای روایت، حتما باید در نوع دوم قائل به چی بشه؟ براءت. حق نداره در نوع دوم قائل به براءت نشه، چون همه علما میرزن بر سرش، میگن شما در نوع اول قائل به براءت شدی، در نوع دوم قائل به چی بشید؟ براءت. پس ببینید مرحوم نراقی شبه اومد یک کاری کرد که روایت شامل شبهات حکمیه هم بشه. چجوری؟ شبهات حکمیه رو دو نوع کرد. روایت رو شامل نوع اول دونست، ولی شامل نوع دوم ندونست. از چی استفاده کرد؟ از اجماع مرکب. مرحوم شیخ میگه سه اشکال برش وارده. فردا ان شاء الله و صلی الله علیه و آله.